و ایدا کان القیاس و یعط تصدیق به ان کذا کذا ولا یعط لعلت فی وجود کذا کذا کما عطا لعلت فی التصدیق فهو برهان و این. از اینجا شیخ شروع می فرمایند به تقسیم برهان به برهان لنی و برهان اینی. حاصل مطلب اینه که ما وقتی نسبت مقدمات را با نتیجه می سنجیم و حدود برهان را در نظر می گیریم، می بینیم در مقدمات و نتیجه سه حد وجود داره. حد اصغر هست که در صغرا هست و در نتیجه، و حد اکبر هست که در کبرا هست و در نتیجه، و حد اوسط هست که در صغرا و کبرا هست ولی در نتیجه نیست. اون چه ما در نتیجه میخوایم ثابت بکنیم ثبوت الاکبر لل اصغر است، یعنی اتحاد مصداقی اکبر و اصغر در خارج. میخوایم بگیم این دوتا مفهوم در خارج با هم اتحاد دارن، مصداقشون یکی. اینا میخوایم اثبات کنیم، یعنی نتیجه برای ما مجهوله در ابتدا، نه میخوایم معلوم کنیم حاصل نتیجه چیه. ثبوت الاکبر للاصغر، العالم و حادث، اینا میخوایم اثبات کنیم. در صغرا داریم العالم و متغیر، این عالمی که در نتیجه داریم خب همون موضوع صغراست، و کل متغیر حادث، حادثی هم که در نتیجه داریم همون اکبری است که در کبراست. پس اینا رو وقتی به صورت صغرا و کبرا در میاریم و از صغرا و کبرا میخوایم نتیجه بگیریم، چیزی برای ما مؤثر هست که اکبر را برای اصغر اثبات بکنه که اون در نتیجه نیست، یعنی در نتیجه ما متغیر را نداریم، و در صغرا و کبرا اونی که اضافه میشه همین حد اوسط هست، که اگر ما این حد اوسط را علم بهش داشتیم نتیجه هم برای ما معلوم میشه. در واقع علت علم به نتیجه از راه همین حد اوسط پیدا میشه، ولذا میتونیم بگیم که العالم و متغیر، العالم و حادث، لما؟ لأنه متغیر. پس این حد اوسط همیشه علت است برای حصول علم به نتیجه، و به عبارت دیگر مقدمات برهان که صغرا و کبرا هستند در صورتی که به صورت صحیحی تنظیم بشن، یعنی حد اوسط درشون مکرر واقع بشه و همون شرایطی که گفته شده در منطق، این مقدمات علم علت خواهند شد برای علم به نتیجه. پس حاصل اینه که برهان همیشه علت است برای تصدیق به نتیجه. یعنی چی؟ یعنی علت است برای تصدیق به ثبوت الاکبر للاصغر. همیشه برهان اینطور، اگر اینجور نباشه خب علمی به نتیجه حاصل نمیشه. پس علیت مقدمات برای نتیجه، یعنی علیت، وقتی تحلیلش کردیم اینجور میشه، علیت حد اوسط برای تصدیق به ثبوت الاکبر للاصغر، این در همه براهین هست، هیچ استثنا نداره. اگر ما علم به حد اوسط داشتیم و اون را به ترتیب صحیح در مقدمات برهان گنجانیدیم، علم به ثبوت اکبر للاصغر، یعنی علم به نتیجه، پیدا خواهیم کرد و اگر نه نه. پس علیت حد اوسط یعنی علم به حد اوسط به اون طریق خاص برای ثبوت الاکبر للاصغر این محرز است و جای شکی نیست. کلام در اینه که آیا خود این حد اوسط در متن واقع صرف نظر از علم ما نسبت به ثبوت الاکبر للاصغر چه حالی داره؟ آیا خود این حد اوسط در متن واقع هم علت است برای ثبوت الاکبر للاصغر؟ یعنی لا يتحقق الاکبر للاصغر الا به علیت الحد الاوسط فی متن الواقع، نه تنها در علم ما، در علم ما که همیشه علت است. آیا در متن واقع هم همیشه حد اوسط علیت دارد برای ثبوت الاکبر للاصغر یا نه اینجور نیست؟ حقیقت مطلب اینه که اینجور نیست. بعضی وقتا حد اوسط علیت دارد برای ثبوت الاکبر للاصغر فی متن الواقع فی نفس الامر، بعضی وقتا علیت نداره در واقع، فقط علیت برای تصدیق داره. علم ما منوط به اوست، نه اینکه وجود واقعی اکبر للاصغر منوط به وجود حد اوسط باشه. اون جایی که حد اوسط علاوه بر این که علت تصدیق می شود، علت ثبوت نفس الامری اکبر للاصغر هم هست، این برهان برهان لمنی می شه. یعنی همونطور که ما از راه این حد اوسط علم به نتیجه پیدا می کنیم، اصلا ثبوت نتیجه هم مرهون همین حد اوسط است در واقع. و به عبارت دیگر ما علت را می شناسیم و از راه علت هی می بریم به معلولش. حد اوسط علت است در واقع برای ثبوت الاکبر للاصغر. ما هم وقتی علت را دانستیم خواهیم دانست که معلولش هم موجود. این برهان لمنی میشه. بعضی وقتا اینطور نیست، اگه اینجور نبود میشه برهان انی. خب حالا وقتی اینجور نبود، وقتی علت نبود، چه نسبتی خواهد داشت در نفس الامر اگه علیت نداشت برای ثبوت الاکبر للاصغر؟ چه رابطه دیگه میتونه داشته باشه؟ شیخ میفرماید مختلفه. گاهی ممکن است معلول ثبوت الاکبر للاصغر باشه، به جای اینکه علت باشه معلول او باشه، منتها ما علت را نمیدونیم، معلولش را اتفاقا علم پیدا میکنیم. وقتی معلولش را علم پیدا کردیم، از راه وجود معلول کشف میکنیم وجود علت را. این میشه برهان انیه مساوی با دلیل. در این باره گفتگو خواهد شد که آیا چنین چیزی مفید یقین هست یا نه، و اگر مفید یقین هست همه جا هست یا اتفاقی است در بعضی جاها هست، و اگر ضابطه ای داره چیه، اون یه بحث دیگری است. پس گاهی میتواند حد اوسط معلول ثبوت الاکبر للاصغر باشد، منتها علت برای ما مجهوله. میخواهیم از راه علم به معلول علت رو کشف کنیم اگه بشه. این رو میگن دلیل یا برهان انی خاص. فعلا بحث سر ثبوت الاکبر للاصغر. بله لحاظ شده یعنی چی؟ ما یه وقت از علم به ثبوت الاکبر الاصغر داریم، یه وقت نداریم. فرض اینه که نداریم. و این ثبوت الاکبر الاصغر علت هست برای یک شیء، و اون شیئی که معلول از این هست اونا علم بهش پیدا کردیم، مشاهده کردیم، دیدیم. مثلا دیدیم یک نفر تب نوبه داره، یه روز تب میکنه یه روز نمیکنه، اینا میبینیم، علم پیدا میکنه. علتش نمیدونیم چیه، یعنی نمیدونیم علتش در اون موجود است یا نه، اونو مشاهده نکردیم. اونی که مشاهده کردیم همینه که میبینیم تب میکنیم. در خارج میدانیم که چنین تبی معلول عفونت صفراست، علل فرض مثالی که خود اینا میزنه. وقتی معلول را میبینیم علم به وجود معلول پیدا کردیم، میفهمیم علتش هم هست، عفونت صفرا هم هست. دودی شما میبینید از پشت دیوار داره بالا میره، میگید حتما یه چیزی اون پشت آتیش دادن که داره دود میکنه. به هر حال در اینجور جاهایی بهش میگن دلیل یا برهان ان خاص، در مقابلش برهان ان مطلق. و اون در جاییست که حد اکبر نه علت باشد و نه معلول، بلکه یک نوع تلازمی بین اینها باشه. این تلازم معمولا به خاطر این است که معلول علت ثالثه هستند. و چون معلول علت ثالثه تلازم دارند، از وجود یکی کشف میکنیم که دیگری هم هست. اگر ثابت باشد در خارج به طور قضیه کلیه که هر جا این علت به وجود بیاد دو تا معلول که هر دو معلول این علتن تحقق پیدا خواهد کرد. و این قضیه کلیه را ما کشف کردیم، دانستیم که این دو تا معلول متلازمن، هر جا این باشه اون یکی هم هست، نه به خاطر اینکه علت برای اوست یا معلول اوست، به خاطر اینکه هر دو معلول علت ثالثه هستند و بین معلول علت ثالثه تضایف هست و تساوی در وجود هست، تکافؤ هست. چون اینجوریست وقتی ما یکی را دیدیم اون یکی را هم خواهیم دانست که وجود داره. در اینجا ما میتونیم از وجود یکی وجود دیگری را کشف کنیم، نه اما نه از علت کشف کردیم وجود معلول را و نه از معلول کشف کردیم وجود علت را، بلکه از احد المتلازمین کشف کردیم متلازم آخر را. اینا بهش میگن برهان ان مطلق، و در این توافق دارن که مفید یقین هست، چنین چیزی افاده یقین میکنه. اما درباره دلیل حرف هست و میگن مطلقا دلیل افاده یقین نمی کنه. حالا چرا؟ بحثش انشاءالله خواهد. اون نکته ای رو که باید توجه داشته باشیم ما در اینجا اینه که اولا اون چه شیخ روش تکیه می فرماید در رابطه علیت و معلولیت بین حد اوسط و حد اکبر نیست، رابطه را بین حد اوسط و ثبوت الاکبر للاصغر ملاحظه میکنه. نمیگه حد اکبر علت هست برای اوسط یا اوسط علت هست برای حد اکبر. یه ملاک در لمی بودن برهان این نیست که حد اوسط علت باشد برای خود اکبر، باید علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر. اگه این باشه برهان لمی است. این اعم است از این که آیا علت برای وجود الاکبر فی نفسه هم باشد یا نباشد. یعنی ممکن است ما یک برهان لمی داشته باشیم که حد اوسط علت است برای ثبوت الاکبر للاصغر، اما علت برای وجود خود اکبر فی نفسه نیست، بلکه حتی ممکنه معلولش هم باشه، ولی باز برهان لمی است. ملاک در لمی بودر برهان این نیست که حد اوسط علت باشد برای وجود اکبر فی نفسه، بلکه علت باید باشه برای ثبوت الاکبر للاصغر، این ارتباط معلول حد اوسط باشه نه خود ذات حد اکبر. بلکه تصریح میکنه به اینکه گاهی ممکن است که این با این که علت هست برای ثبوت الاکبر للاصغر، اما فی نفس الامر معلول وجود فی نفسه اکبر باشد و این ضرر نمیزنه به لمی بودن برهان. این یک نکته است که گاهی مورد غفلت واقع میشه. نکته دیگه این است که این علیت هایی که ملاحظه میکنن، میگیم حد اکبر علت هست برای ثبوت الاکبر للاصغر، اعم از علیت خارجی است که ما بین دو شیء عینی لحاظ میکنیم. ما یک علیت داریم، میگیم نار علت هست برای حرارت، یعنی وجود الحراره فی الخارج که یک حقیقت عینیه هست متوقف است بر یک وجود دیگری که در خارج تحقق می‌یابد به نام نار. هر دو حقیقتی است عینی، یکی ارتباط داره به دیگری، وابسته به او هست، بدون اون نمیشه. این یه نوع علیته، ولی یه وقت علیتی است در مفاهیم عقلی. این را هم علیت حساب میکنن و چنین برهانی هم را برهان لمی میدونن. یادتون باشه ما در فلسفه خوندیم و فرمودن، به ما اینجوری یاد دادن که میگیم علت و احتیاج الممکنه الالواجبه امکانه. چرا یک ممکن الوجود احتیاج دارد به واجب؟ به خاطر اینکه ممکنه. بحثیست بین متکلمین و فلاسفه که علت احتیاج ماهیات ممکنه بر وجودشون به واجب حدوثشون هست یا امکانشون. فلاسفه میگن علت امکانه، متکلمین میگن علت حدوثه. حالا اگر ما برای احتیاج یک موجودی به واجب استناد کردیم به امکانش، این برهان چه برهانیست؟ بگیم این موجود چون ممکن است احتیاج داره به واجب. بگیم زیدون ممکن الوجود و کل ممکن الوجود یحتاج الی الواجب فزید یحتاج الی الواجب، این چه جور برهانی است؟ به حسب اون چه گفتن که امکان علت احتیاج ممکن به واجب هست میشه برهان لمنی. ولی به نظر بدوی، یعنی اگر این را لحاظ نکنیم و علیت را فقط در امور عینی قائل بشیم، امکان و احتیاج به واجب این دوتا متلازمه این میشن. بگیم هر جا امکان هست احتیاج به واجب هم هست، نه اینکه امکان احتیاج را به وجود بیاورد. چیزی احتیاج چیز وجودی نیست، امکان هم به معنای امکان ماهیت، امکان ماهوی، این هم یه چیز عینی نیست. اون چه عینیت داره ذات الممکن است نه امکان ممکن. از بیانات شیخ استفاده میشه که حتی از این بالاتر هم هست، بین مفاهیم منطقی هم رعایت علیت و معلولیت میکنند. باز اون یه بحث دیگه ایست که آیا تلازم منحصر است در معلول علت واحده یا نوع دیگری تلازم هم داریم. شیخ اینجا با حرف او که ظاهرش عرض کنم که اختلاف هست، میگه نه نوع دیگری هم ممکنه باشه، لزومی نداره که متلازمه این معلول علت ثالثه باشن، ممکنه تلازمی داشته باشن در تب. حالا این را از به لحاظ فلسفی چجور باید تفسیر کرد، اون یه بحث دیگری است. اون را بخوایم اینجا مطرح کنیم خیلی کش پیدا میکنه که آیا تلازم منحصر است در معلول علت واحده یا تلازم در چیزهای دیگه هم پیدا میشه. او یا تو بحث نهایه یه چیزهایی عرض کرده بودیم، حالا نمیخوام اون بحثا اینجا مطرح کنیم. به هر حال اونی که روش تکیه میکنیم که غفلت نشه اینه که علیت هایی که اینجا میگن که حد اوسط علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر، همیشه منظورشون علیت در اعیان نیست، بلکه بین مفاهیم عقلی هم نوعی علیت قائلند. به عنوان مثال، مثل اینکه امکان را علت احتیاج ممکن به واجب میدونند، میگن اشیء امکن فاحتاجه، فاحتاجه یعنی معلول امکانش است. با توجه به این چنین برهانی، اگر از راه امکان ما بخواهیم اثبات بکنیم احتیاج به واجب را، این برهان برهان لم خواهد شد. حالا باز این نکته های دقیق دیگری هم هست که مربوط به قسمت های بعدی هست، جای خودش انشاءالله تذکر می‌کنیم. بله، اون هم میاد بحثش، حالا جلو جلو نریم، میاد بحثش، یعنی جایی هست که مناسب تر از اینجا باشه که عرض بکنم. و اذا کان القیاس یعت تصدیق به ان کذا کذا ولا یعت العلت فی وجود کذا کذا. این کذا کذاها موضوع محموله، کذا کذا یعنی العالم و حادث شما بیزاری جاش. مثلا اگر قیاس اعطاء تصدیق می کند به این که مثلا عالم حادث است، ولی اعطاء علت نمی کند که علت این که حدوث برای عالم ثابت است چیه، علت حادث بودن عالم را بیان نمی کنه این برهان، اما علت برای تصدیق ما میشه. اگه فرض کردیم یه برهانی بود که علت میشد برای تصدیق ما، ولی علت واقعا فی نفس الامر حد اوسط علت نبود برای ثبوت الاکبر للاصغر، اعطا کردنش به چیه؟ به بیان حد اوسطه. چون برهان چی بیش از نتیجه داره؟ همون حد اوسطه که داره. اعطا کردن علت تصدیق یعنی مشتمل بودن بر چیزی که علت تصدیق میشه، همون تکرر حد اوسطه. این که میگه اذا کان القیاس یعت تصدیق، این در همه براهین این هست، در همه براهین قیاس تصدیق به ثبوت اکبر للاصغر را میکنه، ولی خب علم حاصل نمیشه. همه جا برهان علت هست برای علم به نتیجه. حالا میخواد بفرماید علاوه بر این که علت برای علم به نتیجه هست، علت برای تصدیق به نتیجه هست، مشتمل بر علت وجود الاکبر للاصغر فی نفسه هم هست. یه وقت اینجور نیست، اگر نبود اعطا نکرد علت را در وجود المحمول للموضوع آنچنان که علت تصدیق را اعطا می کند، یعنی علت تصدیق را اعطا می کنه، مشتمل بر چیزی هست که ایجاب کند تصدیق ما را، اما مشتمل نیست بر چیزی که در واقع علت هست برای ثبوت الاکبر للاصغر. اگر اینجور نبود فهو برهان انه. بله، ثبوت الاکبر للاصغر. حالا بیانات شیخ و ملاحظه می فرمید بنده کذا کذا یعنی اتحاد الموضوع المحمول، کذا کذا بودن یعنی اتحاد الموضوع والمحمول، علم به این اتحاد، به این که کذا کذاست. نمیگه علم به یک کذاش، علم به کذا کذا بودن یعنی این همانی، علم به این حمل، علم به اتحاد الموضوع للمحمول، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر. نه، حالا این بحث دیگری است، حالا جلو جلو نرید. فرض مسئله اینه، ببینیم که آیا ذوات الاسباب همیشه علمشون به این صورت باید باشه یا نه. و اذا کان یعطی العلت فی الامرین جمیعا، اگر برهان هر دو را دارد، یعنی همون چیزی که علت تصدیق ما هست علت وجود هم هست، چه به چه صورت؟ به این صورت که حد اوسط در برهان همچنان که علت تصدیق به وجود الاکبر للاصغر یا سلب الاکبر عن الاصغر هست در بیان، همچنین علت برای وجود الاکبر للاصغر یا سلب الاکبر عن الاصغر فی نفس الوجود هم باشد، یعنی صرف نظر از علم ما، در واقع هم همین حد اوسط علت بوده که اکبر برای اصغر ثابت شده است در متن واقعی. چنین برهانی برهان لم است. خب حالا اونجایی که اینجور نیست در برهان این و برهان الان، فقط یتفق فیه ان یکون الحد الاوسط فی الوجود لا علتن لوجود الاکبر فی الاصغر ولا معلولن لهو. حد اکبر، حد اوسط، علت که نیست برای ثبوت الاکبر للاصغر، بخاطر اینکه برهان این است، علت نیست. حالا علت که نیست، آیا لازم معلولش باشه؟ نه، ممکنه نه علت باشه نه معلول. بل امرن مضایفن لهو او مساویان لهو فی نسبت الى علته. متضایفین هستن، متضایفین هیچ کدوم علت برای دیگری نیستن، یا نسبت هر دو به علت مساوی است، هر دو معلول علت واحده هستند. این دو معناست، متضایفین بودن یه معناست، تساوی معلول الی علت واحده معنای دیگری است، ولی ممکنه تصادق داشته باشند. یعنی اونجایی که معلول علت ثالثه هستند، همونطور که نسبت هر دو به علت ثالثه مساوی است، بین خود معلولین هم تضایف باشد، ممکنه این دوتا با هم جمع بشن، تساوی در نسبت به علت با تضایف ممکنه جمع بشه. آردن معهو، در این صورت وقتی هر دو متضایفین شدن و نسبت هر دو به علت مساوی بود، عروزشون معیت داره، یعنی حد اوسط با حد اکبر با هم برای اصغر ثابت میشن، تقدمی در علیت ندارن. او غیر ذلك، غیر از اونی که مضایف و مساوی بود، فرض دیگری هم داره که یک نوع معیتی در طبع داشته باشن. حالا مثال هایی که در طب و اینها شیخ میزنه روشن میشه که دوتا عارض هستن، دوتا علامت هستن برای یک مرضی، هر دو با هم تحقق پیدا میکنن در این مرض و معیت در طبع دارن. به هر حال اگر این طور شد که حد اوسط نه علت است و نه معلول، اینا بهش میگن برهان ان مطلق. و قد یتفق ان یکون فی الوجود معلولا لوجود الاکبر فی الاصغر. باز ببینید تکیه میکنه روی، نمیگه معلولا للاکبر، میگه حد اوسط معلول ثبوت الاکبر للاصغر، وجود الاکبر فی الاصغر است. این دوتا را همیشه ملاحظه میکنه که حد اوسط با اتحاد اکبر و اصغر چه رابطه ای دارد؟ آیا چون این اکبر عارض این اصغر شده اون حد اوسط به وجود آمده؟ یا نه چون اون حد اوسط به وجود آمده موجب این شده که اکبر بر اصغر حمل بشه و با او اتحاد پیدا کنه؟ و یا هیچ کدوم؟ بله؟ برای ما این چنینه که اون که مفروغنن ها که همیشه ثبوت الاکبر للاصغر برای ما معلول حد اوسطه، ما رابطه واقعی شده داریم میسنجیم که فی نفس الامر آیا بین حد اوسط با ثبوت الاکبر للاصغر رابطه علیت و معلولیتی هست یا نیست. فی نفس الامر، ولی برای ما که همیشه این علیت هست. و قد یتفق ان یکون فی الوجود معلولا لوجود الاکبر فی الاصغر. فل اول، اونی که نه علت هست نه معلول، یسمی برهان الان علی الاطلاق، یعنی برهان ان بدون قید. و ثانی یسمی دلیلا. خب پس دیدیم اینجا شیخ برهان ان مطلق را در مقابل دلیل قرار میده و دلیل یک قسم از برهان ان است. اونجا در تیتر در عنوان فصل داشتیم و آخر برهان اینن و یوسم ما دلیلا. مهم این بود که هر برهان اینی دلیل است. بر اینجا دیدیم که نه، برهان این دو جوره، یه جورش دلیل است و یه جورش برهان این مطلق. مثال و برهان این المطلق: ان هذا المحموم قد عرض له بول ابيض خاطر في علته الحاده. شیخ چون طبیب بوده دقت کرده در این مثال ها که عیناً همونطوری که در طب براشون بحث به اون زمان ثابت بوده اینو بیان بکنه.
بل اوصف وحده و فیت دل امکان له. این تعبیرات از چیزایی که آدم رو گیج بکنه. دیگه اگر فرض کنید که ثبوت اکبر برای اوصف
این شخص تبدار، قد عرض له بول ابيض خاطر، رنگ بولش سفید است و غلیظ هم است، و این در حدت علتش این حالت براش پیدا شده، یعنی وقتی تبش بالا رفته و حاد شده مرضش، این حالت براش پیدا شده که بولش ابیض و خاسر شده. خب این برای ما ثابت شده، آزمایش کردیم و دیدیم که این اینجوری است وضع بولش. و کل من یعرض له ذلک خیف علیه السرسام. هر که اینجوری باشه، تب داشته باشه و بولش هم اینجوری باشه در حالت حدت، این احتمال داره که به سرسام مبتلا بشه. اختلال حواس، این اون مرضی است که موجب اختلال حواس میشه. خب اون صغرا اونم کبرا، نتیجه چی میشه؟ ان هذا المحموم يخاف عليه السرسام. خب حالا ما میخوایم بسنجیم حدود برهان را، ببینیم چی نسبت به چی علیت داره یا معلولیت داره یا هیچ کدوم. میخواد بگه شیخ اینجا حد اوسط و حد اکبر هیچ کدوم نسبت به هم نه علیت دارن نه معلولیت. البته حد اکبر به معنای همون ثبوت الاکبر الاصغر. و انت تعلم ان البول الابيض و السرسام معن معلولان لعلت واحده. این دوتا هر دو معلول علت واحده هستن. نه سرسام علت است برای بول ابیض و نه بول ابیض علت است برای سرسام، هر دو معلول یه چیز دیگری هستن. البته وقتی ما میخوام به برهان بگیم، میگیم عروض البول و عروض السرسام که اتحاد داشته باشه با هذا المحموم. و انت تعلم ان البول الابیض و السرسام معن معلولان لعلت واحدت و هی حرکت الاخلاط الحاده الى ناحیت الرأس و اندفاعها نحوه. در طب قدیم اینجوری میگفتن، میگفتن اخلاط حاد وقتی حرکت میکنه به طرف مغز، به طرف سر، این باعث این میشه که هم بول ابیض خاسر پیدا کنه و هم سرسام. هر دو معلول این حرکت اخلاط است. پس نسبت به هم نه علیت دارن نه معلولیت. یه چیز است که این دوتا معلول را به وجود آورده. ولیس ولا واحد منها به علت ولا معلول للآخر. هیچ کدام نه علت است برای دیگری و نه معلول دیگری است. این شه برهان این مطلق. و مثال دلیل، یعنی اون برهانی که اسمش دلیل هم میگذارم، اینه: هذا المحموم تنوب و حماه و غبن. تب نوبه داره، یه روز می تب نیکن. بله لیسه بلا واحد، نه این تعبیر شایعه است. لیسه واحد منها اگر می گفت احتمال داشت که واحدش نباشه اما مجموعش باشه. این لیسه بلا شی، لیسه بلا واحد، تأکید اینه که هیچ کدوم. هذا المحموم تنوب و حماه و غبن. این شخص نوتب نوبه داره. غب یعنی یک روز در میان. نوبه دارد، تبش یک روز در میان. و کل من ناب حماه و غبن فحماه من عفونت صفرا. چنین تبی معلول عفونت صفراست. خب در اینجا حد وسط ما که تب نوبه باشد معلول عفونت صفرا است، که عفونت صفرا در جای حد اکبر قرار گرفته، چون علت است، چون معلول است پس میشه دلیل. دلیل چی بود؟ اون که حد اوسط معلول باشه. عفونت صفرا موجب تب نوبه میشود. ما در حد اوسط معلول را قرار دادیم. باز مثال دیگری، او نقول ان القمر يتشکل به شکل کذا و کذا اندل استناره، ماه دارای اشکال گوناگون واقع میشه موقعی که نور بهش میتابه. بله، نتیجه این که فهازا افن الصفرا، عفونت صفرا برای او ثابت. یا هم ماهو هذا هذا المحموم هم ماهو من عفونت صفرا. او نقول ان القمر يتشکل به شکل کذا و کذا عند الاستناره، ماه دارای شکل‌های گوناگون واقع میشه، یعنی ای یکون اولا هلالا ثم نصف قرص ثم بدرا، کمک کمک از هلال میره به طرف بدر و ماه تمام. ثم يتراجع على تلك النصف، دوباره برمیگرده نیم قمر میشه و بعدم برمیگرده دوباره هلال میشه. اینا همه صغراست، توضیح صغراست. و ما قبل الضوء هكذا فهو كريون، هر جسمی که در مقابل نور شکل‌های گوناگون به خود میگیره این کروی شکل باید باشه. اینو به حسب تجربه شما میتونید ثابت بکنید که اگر جسمی به صورت کره باشد این اشکال را متناوباً به خود میگیره، اما اگر به صورت کره نباشه، مکعب باشه، اینجوری نمیشه. همیشه یه طرفش مکعب وقت در مقابل نور میگیرید شما، یا یک طرف یک سطحش مقابل نور میگیره خب همش روشنه، باز اون طرفش هم باشه باز همش روشنه. اما کروی هست که وقتی در مقابل نور قرار میگیره جاهاشو که عوض میکنید شکل‌های گوناگون به خود میگیره و قسمت‌های خاصی ازش روشن میشه. و ما قبل الضوء هكذا فهو کوریون، هر جسمی که در مقابل نور این حالات گوناگون رو به خود میگیره کروی شکله. فالقمر کوریون، علت این که این حالات رو به خود میگیره شکل کرویتشه، اما شما معلول رو میبینید میخواد پی ببرید به علت، به کروی بودنش. پس این برهان میشه برهان ان دلیل. او نقول، مثال دیگه، ان القمر ينكسف انكسافه، قمر میگیره، ماه میگیره، انکسافه یعنی اون انکسافی که مخصوص به قمر هست نه انکسافی که مال خورشیده. و اذا انكسف القمر انكسافه فقد حالت الارض بینه و بین الشمس، هر وقت ماه بگیرد زمین بین ماه و خورشید حائل شده است. فهذا القمر المنكسف انكسافه حالت الارض بینه و بین الشمس، اون را که ما میبینیم انکساف قمره، کشف میکنیم که در این حال زمین بین ماه و خورشید فاصله شده. اینم دلیل. او نقول، مثال دیگه، هذه الخشبه محترقتون، این چوب آتش گرفته، و کل محترقن فقط مسته نار، هر چوبی که آتش میگیره مانا این است که آتش بهش رسیده که محترق شده. نتیجه این که فهذا الخشب، هذه الخشبه قد مست النار، اونی که شما میبینید همینه که این چوبی که گذاشته تو بخاری علو گرفته. اولی که اومدن بخاری را روشن کردند و کبریت بهش زدن شما ندیدید، ولی همین که میبینید این چوب علو گرفته خب میدونید یکی اومده بخاری را روشن کرده که چوباش علو گرفته. فجمیع هادا یبین الاله من المعلول، تبیین می شود علت به وسیله معلول، از ناحیه معلول علت بیان می شود و علم بهش حاصل می شود. و یسمی دلیلا و هذا ظاهر لا نطول به بیانه. و اما البرهان المطلق، در مقابل برهان این که خودش دو قسم بود، این مطلق و دلیل، یه برهان دیگری اسم برهان مطلق بهش میگن که همون برهان لم باشه. یعنی هر جا فلاسفه برهان را به طور مطلق اطلاق کردن، همینطور گفتن برهان، منظورشون برهان لم. و اما برهان المطلق اعنی برهان لم، فمثل ان نقول ان هذا الانسان افنت فيه الصفراء لاحتقانها و انسداد المسام، این شخص صفرائش عفونت پیدا کرده به واسطه اینکه احتقان پیدا کرده صفرا و مسامش مسدود شده. اینها تعلیلاتی که در طب قدیم بوده که چطور میشده که صفرا عرض کنم عفونت پیدا کنه، میکروب و این حرفا که وقتا معلوم نبوده. مثلا عفونت که پیدا میشه، چرکی که پیدا میشه، مال این است که یک ماده در یک جایی حبس میشه و مسامش مسدود میشه و خب احتقان حالت عفونت پیدا میکنه. در صورتی که مسامش یعنی روزنه ها باز باشه، این عفونت پیدا نمیکنه. خب میگیم این شخص مبتلا به عفونت صفرا شده، برای اینکه صفراش حبس شده و مسام صفرا مسدود شده. و کل من عرض له هادا فهو یحم غبن، هر کس چنین حالتی براش پیدا بشه مبتلا به تب نوبه میشه. علت تب نوبه هم را عفونت صفرا میدونست. حالا تب نوبه نائبتن او لازمتن، معلوم میشه که شیخ معتقد بوده که عفونت صفرا گاهی موجب تب نوبه میشه، گاهی موجب تب لازم میشه، تبی که همیشه هست، نه اینکه یه روز باشه یه روز قطع بشه. او لازمتن تشدد فی الثالث، که روز سوم خیلی شدت پیدا میکنه. خب در اینجا علت تب نوبه یا تب لازمی که یشتد و فسالز عفونت صفراست و شما عفونت صفرا رو میدانید، پس از راه علت پی میبرید به اینکه این بناست تب نوبه مبتلا بشه یا تب مبتلا هست. مثلا او نقول القمر و کوریون و کل و کوریون فإن استفادته النور من المقابل يكون على شكل كذا و كذا. کسی که کرویت ماه را میدونه اما نمیدونه که بناست به چه شکلهایی بشه، فرض کنید یک کسی میدونه که ماه به شکل کروی است اما نمیدونه که بناست این به صورت هلال و بدر اینها در بیاد، تجربه ای کرده که میدونه که هر شکل کروی در مقابل نور این حالات مختلف را به خود میگیره، میگه پس ما هم باید حتما اینجور باشه. این برهان برهان لمه، چون از راه علت ما پی بمرولو. کل کرین فإن استفادته النور من المقابل يكون على شكل كذا وكذا. او نقول ان القمر وقع في مقابله الشمس شمس والارض متوسطه تستر ضوءها عنه. میگیم ماه در مقابل خورشید قرار گرفته به این شکل که زمین واسطه شده بین ماه و خورشید و نور خورشید را از ماه مستور میکنه. و کل ما کان کذالک انکسف، چون زمین حایل شده پس ماه بناس بگیره، یا الان در حال گرفتن هست، گرفته است. نتیجه میگیریم که پس ماه گرفته. او نقول ان هذه الخشبه باشرت النار، ما دیدیم که آتش رسید به چوب، هیچ مانعی هم اونجا نبود، میفهمیم که این چوب بناس علو بگیره یا علو گرفته. و کل خشبت باشرت هنار تحترق، در همه این جاها حد اوسط علت است. فإن هذا كله مما يعطي تصديق بالمطلوب، همه اینها افاده تصدیق به مطلوب می کند به علاوه. و یعطی علت وجود المطلوب فی نفسه معن، علاوه بر این علت وجود مطلوب را هم فی نفسه افاده می کند. مطلوب چیه؟ ثبوت الاکبر للاصغر. میگه این مطلوب همون نتیجه است دیگه، قضیه. مطلوب هم که قضیه هست، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر، این راه هم افاده می کند که علتش چی بودی؟ یعنی فقط علم را افاده می کند. هر برهانی این کار را می کنه که علم را افاده می کنه، علم به نتیجه را. این مثال هایی که اخیراً زدیم علاوه بر این که علم به نتیجه را افاده می کند، علم به ثبوت الاکبر للاصغر را هم، علم به علت این ثبوت را هم افاده می کنه. خب بله دیگه، یعنی منظوره که علم خود به خود اکبر تنها نیست، منظورم تکیه روی این مسئله است. همه جا شیخ مقایسه را بین ثبوت الاکبر للاصغر می کنه با حد وسط. و اما اصناف الاسباب، اسباب چند جور هستن، کدوم هاشون میتونن حد وسط قرار بگیرن، اینا بحث هاییست که در آینده بررسی خواهد شد. و اما اصناف الاسباب و کیفه یمکنو ان تؤخذ حدودن وسطا، چگونه اسباب ممکن است حد وسط قرار بگیرد، فسنفصلها التفصيل المستقصى بعد، به طور کامل ما اینا را استقصا خواهیم کرد. و اما الان فنقول، چیزی که اینجا میخواییم بگیم این: ان جمیع ما هو سبب لوجود المطلوب، اون جایی که حد اوسط علت است برای ثبوت الاکبر للاصغر، همه اینها اما ان یکون سببا لنفس الحد الاکبر مع کونه سببا لوجوده للاصغر، همه اینها برهان لمی است. همین که حد اوسط علت شد برای ثبوت الاکبر للاصغر، این کافی است برای اینکه برهان لمی باشه. ولی این دو جوره، یه وقت است هم ثبوت الاکبر للاصغر را افاده می کند و هم ثبوت الاکبر فی نفسه، صرف نظر از این که ارتباط با این موضوع دارد و برای این اصغر ثابت است، اصلا خود اکبر هم فی حد نفسه معلول حد اوسطه. حالا مثال هایی که میزنه یه مقدار روشن میشه. اما ان یکون سببا لنفس الحد الاکبر مع کونه سببا لوجوده للاصغر، پس سه تا چیز را افاده میکنه اینجا، هم سبب تصدیق است، هم سبب ثبوت الاکبر للاصغر است، و هم سبب ثبوت الاکبر فی نفسه است. او لا یکون سببا لوجود الحد الاکبر فی نفسه، دیگه علت برای وجود خود حد اکبر نیست، فقط علت برای ثبوت الاکبر للاصغر است، ولیکن لوجوده للاصغر فقط. البته این غیر از اون جهتی است که قبلا فرمود که علت برای تصدیق است، در همه براهین این جاهایی که علت برای ثبوت الاکبر للاصغر هست، گاهی علت وجود الاکبر فی نفسه هم هست و گاهی این دیگه نیست. مثال الاول: انهم الغب معلولة لأفونة الصفراء على الاطلاق و معلولة لها ایضا فی وجودها لزید. شما یه وقت است همای غب مطلق را در نظر میگیرید و افونت صفرای مطلق را، هر جا هم مای غب باشد در اثر افونت صفرا است، پس افونت صفرا علت برای تحقق هم مای غب هست فی نفسه، اما از این که هم مای غب با بزید نسبت بدید یا ندید، هم مای غب فی نفسه معلول افونت صفرا است فی نفسه. در این مورد هم برای ثبوت هم مای چیز، برای ثبوت همای غب لزید، باز افونت صفرا علت است. افونت صفرای زید علت است برای ثبوت همای غب لزید. در اینجا پس هم علت است برای ثبوت الاکبر فی نفسه، یعنی صرف نظر از انتصابش با زید، و هم برای ثبوت او لزید. بله، سومی کدوم بود؟ یکم علت تصدیق عرض کردن، علت تصدیق که در همه براهینه، علت این که شما میدانید که زید بناس مبتلا به تب نوبه بشود یا مبتلا هست، علم به افونت صفراست، این که در همه براهینه. علاوه بر این عفونت صفرا علت است برای ثبوت هم مایقه لزید. این دوتا. سومیش این است که عفونت صفرا علت است برای مطلق هم مایقه، اهم از این که زید مال زید باشه مال دیگری، خود هم مایقه هر جا فرض کنید معلول عفونت صفرا است. این مثال اونجایی که حد اوسط علت برای خود اکبر هم هست صرف نظر از انتصابش به اصغر. و مثال ثانی اونجایی که علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر اما علت نباشد برای ثبوت الاکبر فی نفسه. مثل چی؟ حیوانی که شما حمل میکنید بر زید، میگید زیدون حیوانون، کی میتونید این هم را اثبات کنید که زید حیوان است؟ اون وقتی که بدانید انسان است. پس علت این که شما میدانید زید حیوان است این است که میدانید که انسان است، این که علیت علم. شما حیوانیت زید را از راه انسانیتش فهمیدید، این که علت علم است. فی نفس الامر آیا علت این که حیوانیت برای زید تحقق پیدا می کند فی نفسه، علتش انسانیت نیست؟ تا صورت انسانی عارض زید نشه جنس حیوانی برای ثابت نمیشه. باید صورت انسانی تحقق پیدا کند تا در ضمن او جنس حیوانیت هم ثابت شود. حالا خود شیخ می فرماید، توهم عکسش هم هست، شیخ می فرماید مثال ثانی ان الحیوان محمول علی زید به توسط حمله علی الانسان، فل انسان علت لوجود زید حیوانن، این وجود رابط، این اتحاد. برای حیوان شدن زید، حیوان بودن زید، علتش انسان بودنش. لان الحیوان محمول اولا علی الانسان فل انسان محمول علی زید. زیدون میگید کل انسانن حیوان، زیدون انسانون، کل انسانه حیوان، فزیدون حیوان. پس انسانیت علت است برای ثبوت حیوانیت برای زید. فل حیوان محمولون کذالک علی زید، چون که حیوان بر انسان حمل میشه، انسان هم بر زید، پس حیوان هم به خاطر همین که حمله بر انسان میشود حمله بر زید هم میشود. همینطور جسم، جسمیت را اگر بخواید برای زید ثابت بکنید اونم به خاطر اینه که جسم هم میشه بر حیوان، حیوان هم میشه بر انسان و انسانیت زید محرز است، پس اونم ثابت میشه. فل حیوان وجود حول الانسان علتون فی وجود الانسان جسمن، جسم شدن انسان معلول حیوانیتش است، کما اینکه حیوان بودن زید معلول انسانیتش است. فاما علل اطلاق آیا هر جا حیوانیت تحقق پیدا کند معلول انسانیتش است؟ نه، در بقر حیوانیت تحقق پیدا میکنه و معلول انسانیت نیست، اونجا معلول بقریته. پس انسان علت نیست برای وجود الحیوان فی نفسه، بلکه علت است برای وجود الحیوان لزید. حیوان بودن زید معلول انسانیتش است، نه حیوان بودن هر چیزی. ولی چون زید را حیوانیتش از راه انسان ثابت میکنید، از راه انسانیتش، برهان برهان لمی است. در اینجا حد اکبر، حد اوسط، علت است برای ثبوت الاکبر لزید، یعنی ثبوت حیوانیت برای زید، این معلول انسانیتشه. فاما علل اطلاق فلیس الانسان وحده علتا لوجود الحیوان علل اطلاق. بله؟ بله، فل جمله که ما کبرای کلی میخواییم، فل جمله که کبرای کلی نمیشه. فاما علل اطلاق فلیس الانسان وحده و علتن لوجود الحیوان علل اطلاق، ولل حیوان وحده و علتن لوجود معنى الجسم علل اطلاق. خب در اینجا اشکالی پیش میاد، اینه که شما یه طرف قضیه را حساب کردید، گفتید که حیوانیت علت جسمیت زیده است یا انسانیت علت حیوانیت زیده است، ولی یه حساب دیگه هم هست و اون این است که ما از یک نظر دیگه میتونیم بگیم حیوانیت علت انسانیته، برای اینکه چیزی تا حیوان نباشه که انسان نمیشه. اگر چیزی بخواهد نوع ارز کنم اخیر باشد، باید از مرحله نوع متوسط بگذره تا نوع اخیر بشه و اون تقدم داره. بله این یعنی نوع علیته. پس میگیم علیت، علت انسان بودنش اصلا حیوان بودنه. تا حیوان نشه که چیز نمیشه، اون جزء ماهیتشه و جزء نسبت به کل علیت داره. پس از یه نظر دیگه حیوانیت میشه علت. فإن سنح لقائل ان یقول، اگر این اشکال برای کسی پیش بیاد که چی؟ که بگه بل الحیوانیت و علت لوجود الانسانیت لزید، فإنه ما لم یسر حیوانا لم یسر انسانا. و همینطور این یک شک، یک شبهه. همینطور شبهه دیگری هم هست که فصل الجنس آیا اولا برای نوع ثابت میشه یا اولا برای جنس؟ جنس ما حیوانه، فصلش چیه؟ متحرک بالاراده. آیا متحرک بالاراده اولا برای انسان ثابت میشه یا اولا برای حیوان؟ فصل حیوان است. پس تا فصل حیوان تحقق پیدا نکند نوبت به فصل انسان نمیرسه. اول باید متحرک بالاراده بودن ثابت بشه، بعد ناطقیت برای ثابت بشه. پس باز میبینیم که جنس برای تحققش احتیاج به فصلش داره و تحقق اون فصل مقدم است بر فصل انسانیت. پس اینم باز یه نوع علیته. بله؟ خب فصل اونی که فصل واقعی هست شما حساب کنید، این فصل مشهوریه، مثل ناطق هم فصل مشهوریه، این علامت هست برای فصل واقعی. همون معنای حیوانیت جنسی را که شما در حمله بر انسان میکنید، همون هم حیوانیت نسبت به انسان و بقر و غنم ابهامی، حالت ابهامی داره و جنسی. توی این حیوانیت معنای متحرک بر اراده هست یا نیست؟ بعد دیگه اون فصل جنسه، فصل جنسه، یعنی فصل مقوم جنس، نه فصل مقسم. مثل که مقوم و مقسم رو با هم اشتباه میکنید. ناطق فصل مقوم انسان است و فصل مقسم حیوان. ما اینجا که میگیم فصل الجنس یعنی فصل مقومش. فصل مقوم حیوانیت همون متحرک به اراده بودنه تا خود معنای جنسیت تقوم پیدا بکنه. این فصل آیا مقدم نیست بر فصل انسانیت؟ پس علیت جنس برای نوع ثابت میشه. این شبهه ها اگه برای کسی پیدا بشه، فلیکن الجواب عن ذلک فرضا له علینا و دینا نقضی، این به عهده ما که جوابش را برای شما بیان بکنیم. فعلا بدهکار باشیم به شما، ولی قول میدیم که اینا جوابش را براتون روشن کنیم که حقیقت مسئله چیه و با اینجا منافاتی نداره. فقط اینجا یه مطلب میگیم به طور اجمال. و الان فنقول ان الجنس علتون لنو فی حمل فصل الجنس علیه. اگر ما بخوایم فصل جنس را حمله بر نوع کنیم، باید جنسیت ثابت بشه تا اینکه فصلش هم برش هم بشه. یعنی اگر بخواید متحرک بالاراده را حمله بر انسان کنید، این فرع این است که حیوان ثابت بشه. تا حیوانیت بر انسان هم نشود، متحرک بالاراده ای که فصلش است هم نمیشه. این صحیحه. کما هو علت له فصل جنس علیه. اگر بخواید هم بکنید بر انسان، باز هم حیوان علت است. برای این جور محمولات یاد داره جنس. اما اگر بخواید انسانیت رو برای زید اثبات بکنید، این دیگه حیوانیت در اینجا علیت نداره. بله خب اون همون دین نقضی هست. اون که ما علل اجمال به شما اینجا میگیم به طور سربسته، دلیل دیگه شیخ براش نمیاره. میگه که اینا توجه داشته باشید، فرق است به این که ما بخواییم انسانیت رو برای زید اثبات کنیم و بگیم علتش حیوانیتشه، یا بخوایم متحرک بالاراده رو برای انسان هم کنیم بگیم علتش حیوانیتشه. اونو میپذیریم که برای اثبات تحرک بالاراده برای انسان ثبوت حیوانیت لازمه، اما برای ثبوت انسانیت لزید این دیگه حیوان علیت نداره. و نبین ذلک من حل کل مذکوره بعدو.